اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و بامداد خوش شنوندگان ارجمند. با عرض تبریکات به مناسبت حلول عید سعید فطر، اخبار و گزارش های این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را امروز جمعه 14 ماه می سال 2021 از استودیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن دی سی می شنوید. نخست توجه فرمایید به مشروع خبرها از همکارم میرویس رحمانی.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتون بخیر. یک مقام ارشد کانگرس ایالات متحده سفر قریب الوقوع رئیس جمهور غنی به واشنگتن خبر داد. مایکل مکال، معاون کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده، روز پنجشنبه به صدای امریکا گفت که قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به خاطر ملاقات با رئیس جمهور بایدن و اعضای ارشد کانگرس به واشنگتن بیاید. این مقام ارشد کانگرس ایالات متحده رئیس جمهور غنی و مردم افغانستان را متحدین واشنگتن خواند و افزود که او در ملاقات با آقای غنی از وی خواهد پرسید که برای حفاظت از حکومت افغانستان به چه نیاز دارد. مایکل مکال همچنین گفت که ایالات متحده در قبال حفاظت از افغانهایی که با نیروهای آمریکایی کار کرده اند وظیفه و مسئولیت اخلاقی دارد. او از احتمال افزایش سهمیه ویزه ویژه مهاجرت یا SIV به این افغانها خبر داد و از وزارت خارجه ایالات متحده خواست تا روند صدور ویزه به این افغانها را سرعت ببخشد. جریان کامل مصاحبه مایکل مکال را روز شنبه از تلویزیون آشنای صدای امریکا و همچنین صفحات اجتماعی ما دنبال کرده می توانید. نظامیان امریکایی کنترل پایگاه هوایی قندهار را به نیروهای افغان تسلیم کردند. بر اساس گزارش روزنامه استارز اند استرپس، یک مقام وزارت دفاع ایالات متحده که نخواست از وی نام برده شود، گفت که نظامیان امریکایی و ناتو تا یک یا دو روز دیگر این پایگاه را کاملا ترک خواهند کرد. پایگاه هوایی قندهار یکی از بزرگترین پایگاه‌های نظامی نیروهای خارجی در افغانستان بود و در اوج جنگ حدود 30,000 سرباز و قراردادی خارجی در این پایگاه مستقر بود. سانی لگت، سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان، گفت که تسلیم دهی پایگاه هوایی قندهار با مقام‌های ارشد افغان و مقام‌های قلوردوی 205 هماهنگ شده بود، ادعایی که یک مقام قلوردوی 205 آن را رد کرد. شمار کشته شدگان ناشی از خشونت‌های اخیر طی 4 روز گذشته در باریکه غزه به حداقل 87 نفر رسیده است. مقام‌های صحی فلسطینی می‌گویند که در میان کشته شدگان 18 کودک نیز شامل است. مقام‌های اسرائیلی نیز از کشته شدن 7 نفر و شمول یک کارگر هندی خبر دادند. حملات هوایی اسرائیل بر باریکه غزه روز پنجشنبه ادامه داشت و تندروان فلسطینی در واکنش به این حملات بر تل‌آویو، مرکز تجارتی اسرائیل، راکت پراگنی کردند. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، روز پنجشنبه خواستار کاهش خشونت‌ها بین دو طرف شد و گفت که حملات راکتی بر اسرائیل باید کاهش یابد. مرکز کنترل و جلوگیری از امراض ایالات متحده میگوید افرادی که دوز کامل واکسین کرونا را دریافت کردند نیاز به پوشیدن ماسک در فضای باز ندارند و می توانند در بسیاری جاهای سربسته نیز ماسک نپوشند. این مرکز همچنین روز پنجشنبه گفت افرادی که دوز کامل این واکسین را گرفتند در بسیاری جاها نیاز به رعایت فاصله اجتماعی ندارند. مرکز کنترل و جلوگیری از امراض ایالات متحده با تجدید این رهنمود انتظار دارد تا آمریکایان بیشتر را به گرفتن واکسین کرونا تشویق کند. با این همه، این مرکز گفته که افراد واکسین شده باید انوس هم در داخل تیاره، قطار آهن، میدان هوایی، ایستگاه های ترانسپورتی و محلات دارای تجمع زیاد افراد باید ماسک بپوشند. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان ارجمند، اخبار این ساعت را از همکارم شنیدید. اکنون من لیلا حبیب عظیمی میپردازم به تقدیم تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. نخستین گزارش این ساعت، رئیس جمهور افغانستان شیوع موج سوم کرونا را در این کشور تایید کرد و از مردم خواست تا نکات بهداشتی را رعایت کنند. از سوی هم وزارت صحت عامه افغانستان در شبانه روز گذشته 261 واقعه مثبت کرونا و 5 مورد مرگ ناشی از آن را ثبت کرده است. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
محمد اشرف غنی روز پنج شنبه در مراسم ادای نماز عید سعید فطر در ارگ گفت که روز گذشته برای مدیریت و مهار موج سوم کرونا با مقامات صحی صحبت کرده است. آقای غنی با تاکید بر رعایت توصیه‌های وزارت صحت برای مهار موج سوم ویروس کرونا گفت تفاوتی که موج سوم با موج‌های اول و دوم دارد این است که این بار تطبیق واکسن در افغانستان آغاز شده و تا 60% مردم واکسن خواهند شد. رئیس جمهور افغانستان با توجه به آمار بلند بیماران مردم را به شکیبایی فراخواند.
حالت در این مرحله قابل پیشگویی نیست. تعداد تلفات خوشبختانه نیم تلفات گذشته است. اما مقدار وقت چون لابراتوارهای اینا بهتر شده زیادتر است. ضرورت توجه همه را داره و مخصوصا توجه خواهرها را به هدایت خانواده و همکاری با ادارات صحی مبین.
از سوی هم بر بنیاد آمار وزارت صحت عامه افغانستان در موج نخست ظرفیت آزمایش نمونه های مشکوک روزانه بین 2 تا 3 هزار بود و در موج دوم این رقم به 6 هزار افزایش یافت. وزارت صحت عامه افغانستان گفته است که اکنون در آغاز موج سوم کرونا روزانه بین 25 تا 30 هزار نمونه های مشکوک در لابراتوارهای دولتی و خصوصی آزمایش می شود. آمار این وزارت نشان می دهد که در حال حاضر شمار واقعات مثبت در سراسر افغانستان و بیش از 63 هزار مورد و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا به 2730 افزایش یافته است. افزایش واقعات شهروندان کابل را نگران ساخته است. الهام که متعلم صنف نهم مکتب است از بی‌توجهی دانش آموزان مسئولان مکاتب و عمر از بی‌توجهی مردم و مسئولان صحی انتقاد کردند.
مراحت هم نمی‌کنند، فاصله را کس ماسک نمی‌پوشند، بلندر دفته باشند، دو داشته باشند، صرفه کنند می‌آیند. و نه ایمانم که یارقه یا چی کنند، یارقه مریضی هنه.
این نگرانی را بیشتر می‌سازد که با گسترش موج جدید شاید خیلی ها بار دیگر مبتلا شوند و این موج بسیار کشنده هم معلوم میشه.
وزارت صحت عامه برای جلوگیری از گسترش موج سوم کرونا از مردم خواسته که در روزهای عید به محلات مزدحم نروند و از دست دادن و روبوسی خودداری کنند. با توجه به آمار روزافزون مبتلایان و مرگ بیماران، سازمان عفو بین‌الملل گفته است که برای مقابله با موج کشنده کووید 19 در سراسر جنوب آسیا به شمول افغانستان به اقدامات فوری نیاز است. این سازمان گفته است که پس از تجربه موج دوم در سال گذشته، پاکستان، بنگلادش، افغانستان و سریلانکا شاهد افزایش موج هستند که به شدت گسترش می‌یابد. اما با گفته این سازمان، حکومت افغانستان تا کنون توصیه‌های وزارت صحت عامه این کشور را برای اجرای قرنطینه نادیده گرفته است.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستها، منظورتون چیست؟
دستها باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم 1 متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
گروه طالبان به مناسبت عید فطر 3 روز آتش بس اعلام کرد و دولت افغانستان نیز از نیروهای امنیتی خواست که این آتش بس را رعایت کنند. سخنگوی هیئت مذاکره کننده طالبان میگوید که قرار نیست این آتش بس پس از روزهای عید ادامه یابد. برای بحث در مورد آتش بس و پیامدهای پس از ختم عید و خروج کامل نیروهای امریکا و ناتو از افغانستان نشست کوتاه داشتم با محترم تابش فروغ، آگاه مسائل سیاسی و نویسنده در روزنامه اندپندنت فارسی. توجه فرمایید به این گفت و شنود. آیا دولت افغانستان به یک آتش بس دائمی از سوی طالبان نزدیک شده به نظر شما؟
ما سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های گرامی رادیو شما. امیدوار هستم که روزای عید یک فرصت برای نفس کشیدن و زندگی در یک صلح حداقل موقتی هم اگر شده به مردم ما باشد. فکر من این است که گروه طالب ها متاسفانه تعهد لازم برای تداوم آتش بس را از یک طرف ندارن، از طرف دیگر متاسفانه سیاست و ماجراهای پشت پرده صلح نشان میده که طالب ها باورشان است که پیروزی از طریق فشار نظامی و زور نظامی در واقع ممکن است. بنابراین رفتن برای صلح را به عنوان یک امتیاز در مرحله فعلی حاضر نیستن به طرف های مقابل جنگ وا بگذارن. از طرف دیگر دولت افغانستان هرچند اذعان میکنه که طرفدار صلح هست، اما در موارد متاسفانه نشان داده که سنگ اندازی های هم حداقل از منظر سیاسی برای تفاهم و رسیدن برای صلح داشته. بنابراین برای اکنون بسیار خوشبینانه است که گفته شود که مرحله اول آتش بس تداوم پیدا بکنه، مرحله دوم توافق زود هنگام بر سر یک آتش بس کامل که خواست مردم افغانستان است صورت بگیره.
خب اگر قرار باشه که حملات طالبان دوباره و در ختم ایام عید اوج بگیره، جامعه جهانی و در رأس ایالات متحده چی مسئولیت در قبال خواهد داشت و در یک سخن چی نوع فشارها میتونه طالبان متقاعد بسازه که آتش بس دائمی نمایند؟
اقدامات جهانی و اقدامات منطقه‌ای میتونه فعال شدن مجاری دیپلماتیک فشار بر طالب ها باشن. بنابراین اگر قرار است ایالات متحده آمریکا به عنوان پارتنر و شریک پروسه سیاسی افغانستان کمک بکنه برای صلح، آوردن فشار بر طالب ها و قطع جنگ اولین گام مهم برای رسیدن به صلح است. این امکان و این توانایی سیاسی و دیپلماتیک خوشبختانه در سطح جهانی وجود دارد. دخالت سازمان ملل متحد برای قضیه صلح افغانستان میتونه یک فشار مضاعف باشه برای ایجاد توافق بر سر صلح. ولی از طرف دیگر طالب ها باید متقاعد شوند که و او را در جبهات جنگ نیروهای امنیتی افغانستان باید ثابت بسازند که پیروزی نظامی ممکن نیست. اگر قرار باشه طالب ها این فهم را بپرورانند در ذهنشون که با زور نظامی بر کابل بر شهرهای دیگه مسلط میشن، این میتونه تداوم جنگ را تضمین بکنه متاسفانه و باعث طولانی شدن منازعه شوه.
خب آیا به نظر شما صلح که تمامی اقشار جامعه در او دخیل باشه و نظریات و خواسته های مردم در آن شامل باشه تامین خواهد شد؟
دشوار است که تمام خواسته های انسانی مشروع و دموکراتیک شهروندان افغانستان در گفتگوهای صلح تضمین شوه، ولی خواهش و خواست و مطالبه اصلی مردم ما است که نیروهای فشار هم از گروه‌های دادخواه، حامیان حقوق بشر، حقوق زنان، از همه مهمتر قربانیان جنگ باید شامل پروسه صلح شوه. صداهای متنوع و روایت‌های متنوع از یک افغانستان دموکراتیک باز و جایی که همه گروه‌های سیاسی بتوانند او خودشان را ببینن تضمین می‌کند که صلح یک صلح مثبت است و افغانستان در مرحله پس از توافقات برای مرحله صلح‌بانی که یک مرحله حساس و مهم است گام‌های اساسی را می‌برداره. من فکر می‌کنم که احتمالاً توافق اولی کار دشوار نخواهد بود، یعنی قابل مقایسه نیست با مرحله صلح‌بانی. فشار جمعی مردم افغانستان و گروه های فشار و در مجموع تمام دادخواهان برای صلح بایدی باشه که پایداری صلح از طریق استادگی بر سر حقوق اساسی انسان ها، حقوق شهروندا و فصل های اساسی قانون اساسی افغانستان که تضمین میکنه این حقوق را باید صورت بگیره.
ای آتش بس برای ایام عید و ختم جنگ و خشونت ها چرا برای طالبان اهمیت ویژه سیاسی نداره؟
یکی از دلایلی که احتمالاً گروه طالب ها حاضر به اعلام آتش بس در جریانیت شده، من فکر میکنم فشار جمعی طالب ها با عنوان مشروعیت جنگ یادآوری میکردن. مسئله حضور نیروهای بین المللی بود. حالا وقتی نیروهای بین المللی با عنوان همکاران جهانی افغانستان در صحنه جنگ حضور ندارن و تضمین و تعهد خروج را در واقع ارائه کردن، بنابراین توجیه نداره که طالب های جنگ را ادامه بدن. از این بابت فکر میکنم طالب ها میخواین یک بار دیگه نشان بدن که همبستگی نظامی و تشکیلاتی خودشان را برای اعاده صلح اگر قرار باشه به توافقات دست پیدا بکنن دارن از یک سو، از طرف دیگه میخواین ثابت بکنن که این گروه همچنان برخلاف تبلیغاتی که داره صورت میگیره و شواهدی که وجود داره انشعاب نکرده و میتونن در واقع حاکمیت نظامی و سیاسی خودشان را تمرین بکنن در سراسر افغانستان. ای از دلایل عمده هست. از طرف دیگه هم میتونه یک حسنیت سیاسی برای جبهه سیاسی طالب ها که در کشورهای منطقه به طور بسیار بی‌پیشینه در حالت فعالیت است، البته با حمایت دستگاه نظامی پاکستان، نشان بدن که در موازات جنگ حاضر هستن که نشانه ها و قرائن از انعطاف پذیری برای صلح هم داشته باشن. بنابراین آمیزه ای از این عناصر و دلایل طالب ها را قانع کرده که ای آتش بس انجام بدن. ولی من فکر میکنم که اگر تمدید در آتش بس صورت نگیره و قطع جنگ صورت نگیره، نفرت و انزجار مردم نسبت به این گروه بالا میره و اگر کمترین امیدی هم برای پذیرش این گروه در متن جامعه افغانستان وجود داشته باشه، این امیدها برچیده خواهد شد.
یکی از عواملی که باعث شد مذاکرات دوحه به بنبست بره و مذاکرات استانبول با عدم اشراک طالبان لغو شوه چی بود؟
من فکر میکنم عمده‌ترین دلیلی که پروسه دوحه به بنبست رسید، ظرفیت سیاسی و دیپلماتیک کشور قطر بود. ولی اگر قرار باشه صلح در افغانستان شکل بگیره، این صلح ضرورت به یک بازیگر کلان منطقه‌ای داره. قطر نه تنها او ظرفیت سیاسی و دیپلماتیک را نداره که وزنه لازم را بر سر بازیگرای عمده در قضیه صلح و جنگ افغانستان در درون افغانستان نداره. بنابراین ورود ترکیه به عنوان یک همپیمان جدی ایالات متحده آمریکا، عضو ناتو، نمیدونم که کشور مهم در کشورهای اسلامی و اصلا مهمتر یک بازیگر کلان منطقه‌ای در منطقه خاورمیانه، میتونه امو وزنه لازم را برای میانجیگری ایجاد بکنه از یک سو، و از طرف دیگه تضمین باشه برای اینکه اگر توافق صورت بگیره این توافقات پایدار میمانه. بنابراین من فکر میکنم که ورود ترکیه برخلاف قطر میتونه کفه ترازو را در تعاملات صلح افغانستان به صورت جدی تغییر بده.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، میگوید که موضوعات مورد بحث کنفرانس ترکیه با طالبان شریک ساختن نشده و تا زمانی که طالبان از موضوعات این کنفرانس آگاهی حاصل نکنند در آن اشتراک نمی کنند. آقای نعیم در یک مصاحبه اختصاصی با همکارم نجیبه خلیل گفت موضوع آتش بس دائمی بر اساس توافق میان ایالات متحده و طالبان یکی از موضوعات مورد بحث در مذاکرات بین الافغانی است.
آقای نعیم، تصمیم طالبان در قسمت اشتراک در کنفرانس ترکیه چیست؟ آیا اشتراک میکنین یا نه؟
در این رابطه تا هنوز پیش از وقت است، چون این موضوع اصلا مشخص نیست که کنفرانس ترکیه دایر میگردد یا نمیگردد. موضوع شرکت کردن بعد از وقت است، مشخص شود که این کنفرانس دایر میشود یا نمیشود.
خب این مربوط شما، مربوط طالبان میشن. در این کنفرانس باید هم حکومت افغانستان اشتراک کنه و هم طالبان، اما شما گفتین که اشتراک نمیکنین.
به شکل عام ما هر وقت گفتیم پالیسی مخصوصی افغانستان است که از هر قدم و از پیشرفتی که درباره در رابطه با مشکلات کشور ما مؤثر باشه، در پایان دادن به مشکلات کشور ما موضوع استقبال نمودیم. البته در رابطه با اینکه کنفرانس در رابطه معلومات نداشته باشیم، در رابطه با ما موضوع شریک شدن نشده باشه، طبیعی است که هیچ کس هر کس باشد و شاید شرکت نکنن، تا که در رابطه امارات اسلامی افغانستان که جهت مهم و اساسی قضیه افغانستان است در رابطه معلومات کافی نداشته باشه و باز وقتی معلومات حاصل شود در رابطه رهبریت امارات اسلامی افغانستان در رابطه پس از بررسی تصمیم خود را خواهد گرفت.
زبیولا مجاهد گفت که آتش بس تمدید نمی کنن. مردم افغانستان، جامعه جهانی و امریکا همه طرفدار تمدید آتش بس هستند. چرا حداقل به خاطر جلوگیری از تلفات غیر ملکی آتش بس تمدید نمی کنین؟
در توافقنامه که میان امارت اسلامی افغانستان و ایالات متحده امریکا به امضا رسیده، در توافقنامه یک بند امی توافقنامه است که آتش بس دائمی یکی از موضوعات مذاکرات بین الافغانی می باشد و اون بحث صورت می گیره و این آتش بس دائمی پس از اون می گیره که در اون یک تفاهم به صورت بیاید، یک حکومت جدید به میان بیاید و این توافقنامه را هم امریکا امضا کرده، هم ملل متحد امنیت شورای امنیت را تایید کرده، کشورهای بزرگ جهان هم را تایید کرده. دگو توافقنامه پیشوری هم موجود است. وقتی در یک توافق صورت گرفته باشه، سر از یک چوکات برابر شده باشه، کارها از طریق زمود به چوکات به پیش می روید.
مقام های افغان بارها گفتند که افغانستان اسلامی ترین قانون اساسی را در منطقه دارد. ما قانون اساسی افغانستان با خود دارم آقای نعیم. ماده دوم قانون اساسی در فصل اول گفته شده که دین افغانستان دین اسلام است. ماده سومش گفته شده که هیچ قانون در افغانستان نمیتونه مخالف معتقدات و احکام دین اسلام باشه. ماده 149 گفته که اصل پیروی از احکام دین اسلام در قانون اساسی تعدیل نمیشه. کجای دولت کنونی غیر اسلامی است به نظر شما؟ یک چند موردش بگویید.
یک فرق باید داشته باشه، موضوع خلق نشوه. ملت افغانستان، کشور افغانستان، اگر کس بگویه، اگر نگویه، اگر سر کاغذ نوشته کنه، اگر مسلمان است، یک واقعیتی است که هیچ وقت تغییر کرده نمیتونه، تغییر نخواهد کرد. این واقعیت است. ما باید فرق کنیم بین مردم افغانستان، بین ملت افغانستان، بین افغانستان و بین کسانی که بر ملت افغانستان از خارجی‌ها را تحمیل کرده و آورده سر گرده های مردم را تحمیل نموده. این فرق داره. یکی و دیگه اینکه اگر بروی کاغذ مشکل حل میگردید، بیایی نمیاره در دو دقیقه کاغذ نوشته میکنیم به اینجا میگیم که مشکلات کشور ما حل گردید، در اینجا جنگ هم نیست، مشکلات هم نیست، همه چیز خلاص شد. حالا با یک کاغذ نوشته کردن مشکل حل میگردن؟ دیگه در اینجا نوشته کردن هدف نیست. در اینجا یه که باید چیزی که گفته شده اسلام گفته او عملا ببینه مردم در زندگی خود. هیچ قانون برای قانون گفته نشده شده نمیتونه تا که او عملی نشوه.
گفتین که روی کاغذ نوشته شده و عملی نمیشه. آقای نعیم، در دوره حکومت داری 5 ساله طالبان که شما از او دفاع میکنین، زنها بر روی جاده ها شلاق زده میشدن، استادیوم ورزشی به کشتارگاه انسان ها تبدیل شده بود، حقوق مردم ازشان گرفته شده بود. آیا در نظامی که شما مد نظر دارین این چیزا دوباره تکرار میشه؟
تعبیرات شاید فرق داشته باشه، برداشت ها هم شاید فرق داشته باشه. اصلا نظام اسلامی از خود یک نظام کامل و شامل است. در این رابطه اگر کدام سزاهایی که در شریعت تعیین شده و طبیعت را هیچ کس را تغییر داده نمیدونه، چون حکم خداوند است. اگر یکی که اسلام را ترک میکنه از اسلام بیرون میشه، او حق علایده است. اگر یکی مسلمان باشه در اونجا که چیز آمده، او حکم الله هست. یکی در رابطه با اینکه مثلا بعضی تصرفات فردی شاید صورت گرفته باشه یا نگرفته باشه، چون هم تبلیغات شده بسیار زیاد در اون وقت توی یک چیز نبود که آدم میره ثابت بسازه. و دیگه ای است که این تبلیغات از ابتدا تا هنوز شما میبینین که فعلا هم دمی روزها چی تبلیغات نمیشه، چی مشکلات نیست که بر امارت اسلامی افغانستان، بر مجاهدین، بر آنها چسبیده نمیشه. این تبلیغات دشمن است. اگر نه در رابطه مشکلات بود، حالت جنگی بود، امارت اسلامی افغانستان به همه حقوق شهروندان خصوصا به حقوق زنها و به حقوق اقلیت‌ها، چیزی که در قرآن آمده، چیزی که اسلام تضمین کرده، او را تأمین میکنه، او مسجد خودشان است.
چند روز پیش شما رسانه ها و خبرنگارا را تهدید کردین. آیا در نظامی که شما در نظر دارین، اگر خبرنگارا و رسانه ها خلاف منافع شما صحبت کنن، مجازاتشان کشتن است مثل کارمندای تلویزیون طلوع؟
در این رابطه باید معرض داریم که تهدید در اینجا کدام تهدید وجود نداشته و نیست. یکی و دیگه ای که البته کسانی که اید شما میدانیم در اون روزها اداره کابل امنیتشان و رئیس امنیتشان در این رابطه اظهارات داشتن و رسانه ها را به این مجبور ساخته بودن که باید شما یک طرفه چی کنین، خبرها را نشر کنین و بر طرف مجاهدین یا حقایق ها را برملا نسازین و بیان نکنین. به این اساس بود که یک تنبیه بود که باید کار صورت نمی گرفت. اصلا در مشکل در اداره کابل بود که با آنها که آنها خودشان میگه و دنیای جهان هم از او حمایت میکنن، میگه که اینجا بیان آزادی است، 20 سال است و 20 سال از 20 سال بعد دستاوردها هست، اما دستاوردها می بود که حالا آنها نمیخوان مثلا که مردم بگذارن، خبرنگاران بگذارن که واقعیت ها را بر واقعیت ها و حقایق بر ملا سازن. دیگه این با اساس از این بود که این کار درست نیست، باید صورت نگیرد.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
شدیدترین جنگ های فرامرزی بین اسرائیل و فلسطینی ها از سال 2014 بدین سو شاهد افزایش تلفات و زخمی ها بوده و ملل متحد هشدار داده است که منازعه می تواند به یک جنگ کاملا عیار مبدل شود. تبادله پرتاب راکت های بلاوقفه بین اسرائیل و تندروان حماس در غزه به سبب نارامی ها در محوطه مسجد الاقصا در بیت المقدس که مکان مقدس برای مسلمانان و یهودیان است ادامه یافته است. دیل گاولاک از صدای امریکا در گزارش می گوید ناظران شاهد از بین رفتن امید هستند که فرارسیدن عید فطر ممکن منتج به آتش بس می شد. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
ناظران میگویند وقایع در ماه مبارک رمضان منجر به مخاصمات با شمول مارش راستگرایان افراطی اسرائیلی از طریق بیت المقدس شرقی شده، تهدید بیرون راندن خانواده های فلسطینی در محله شیخ جاره از سوی مسکن گزینان یهودی و برخوردها بین پلیس اسرائیلی و نمازگزاران فلسطینی در محوطه مسجد الاقصی گردید. تصمیم محمود عباس رهبر فلسطینی برای موکول کردن انتخابات فلسطینی که برای بار اول بعد از 15 سال دایر می‌گردید سبب شد تا ناامیدی را دامن بزند. اردن من حیث خادم مکانات مقدس برای مسلمانان و عیسویان در بیت المقدس است که از سال 1994 و بعد به اساس پیمان صلح با اسرائیل به این کشور واگذار گردیده است. ایمان صفادی دیپلمات بلندپایه این کشور در اوایل این هفته در واشنگتن خواست تا از شدت خشونت ها کاسته شود. صفادی گفت ما در اردن گفتیم که بیت المقدس خط قرمز است و حفظ صلح و ثبات در بیت المقدس مسئله کلیدی است. هدف ما این است تا خشونت ها متوقف شود. مروان معاشر وزیر خارجه قبلی اردن به CNN گفت که او از دورنمای وضع خوشبین نیست. معاشر گفت امروز تنها در بیت المقدس شرقی 2500 مسکن گزینند. وقتی سخن از دو دولت میزنید چگونه میتوانید دو جامعه را از همدیگر مجزا سازید؟ هرگاه جامعه بین المللی در مورد رای حل سیاسی جدی است در این صورت باید اشغال خاتمه یابد. ما همین اکنون شاهد یک تغییر در ذهنیت فلسطینی ها هستیم که آنها می خواهند در ساحاتی که زندگی دارند از حقوق یکسان برخوردار شوند. لبیب کمهاوی تحلیلگر اردنی به صدای امریکا گفت فلسطینی ها در بیت المقدس توجه جهانیان را به بدبختی های خیش جلب کرده که در طی 4 سال گذشته از سوی اداره ترامپ در آتش می سوختند. رئیس جمهور بایدن تمرکز خیش را بر ایران، چین و اقلیم معطوف ساخته است، اما حماس و اسرائیلی ها به وضعیت وخیم دامن می زنند. کمهاوی می گوید امریکایان اکنون کاری خواهند کرد. حماس میزایل های را شلیک کرد و وضع را به نفع نتانیاهو تغییر داد. در غیر آن وضعیت به نفع فلسطینیان در بیت المقدس بود. امریکایان اکنون بر اسرائیل فشار خواهند آورد تا به فوریت انتقام گیری کرده و به یک نوع دوسیه را تا وقتی ببندند تا امریکایان بتوانند نقش بیشتر فعالی را بازی کنند. بانک واشنگتن هادی امر معاون وزیر خارجه را برای دیدار با رهبران اسرائیلی و فلسطینی فرستاد تا خشونت فروکش کند. سارا برکیس از مؤسسه کارنگی برای صلح نفوذ ایالات متحده را در این زمینه مقید دانسته، زیرا با حماس کدام رابطه ندارد.
و در اینجا می رسیم به پایان برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نفرمایید که تا 7 شام ادامه خواهد داشت. من لیلما حبیب عظیمی و همکارانم از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت 7 شام که دوباره خدمت خواهیم بود روز خوشی برایتان آرزو داریم.